آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خانزاده هستم با مجله خبری صبحی سه شنبه 11 ژانویه. ساعت به وقت دوشنبه هفته صبح است. در آغاز خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: آمریکا حبس مدافع حقوق بشر ایران را محکوم کرد. رهبر سابق جناح جمهوری خواهان آمریکا در کنگرس را 5 سال به زندان می اندازند. و کارمندان پلیس در جریان یک عملیات ویژه از دفتر کاری رامیش یارف رئیس شرکت خصوصی منظر در دوشنبه اسلحه و مهمات جنگی مصادره کردند. تفصیل خبرها: آمریکا به زندان افکندن یکی از مدافعان فعال حقوق بشر ایران را محکوم کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، گفت نسرین ستوده که اکنون به 11 سال زندان محکوم شده است، بلا فاصله از زندان رها شود. ستوده همچنین طبق حکم دادگاه نمیتواند 20 سال چون وکیل مدافع کار کند یا بر ضد منافع ملی براید. ستوده عضو مرکز دفاع از حقوق بشر است که رهبری آن را شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، بر عهده دارد. ستوده را بران متهم میکنند که وی بعد از انتخابات زید و نقیز ریاست جمهوری در سال 2009 با مطبوعات خارجی مصاحبه داده است. قاضی دادگاه تخس تام دلی، رهبر سابق اکثریت جمهوری خواهان در کنگره آمریکا را 5 سال محکوم به زندان کرد. گفته می شود که وی در سال 2002 توسط گروه به نامزدهای سیاسی تخس کمک مالی کرده است و $190,000 پولهای جمع آوری شده را به کمیته ملی جناح جمهوری خواهان فرستاده است و این کمیته پولهای مذکور را به 7 نامزد خود تقسیم کرده است. تام دلی که زمان قوی ترین سیاستمدار جمهوری خواهان به شمار می رفت، حالا برای شستشوی پول متهم دانسته می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت در حالی که جهان از بحران سراسری مالی بیرون می رود، آمریکا و فرانسه باید امسال با کوشش های مشترک فشار مالی را رفع سازند. اوباما این نکته را بعد از دیدارش با نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت.
We spent the initial part of this meeting discussing the G8 and G20.
ما قسمت اولی ملاقاتمان را با بررسی دستور روزی ملاقات های G8 و G20 گذراندیم، زیرا هم در فرانسه و هم در آمریکا و در سراسر جهان با وجود این که روند برقراری از بحران مالی ادامه دارد و ما از آن گذشتیم، ولی تا حال ما در مرحله قرار نداریم که باید قرار می داشتیم. از سوی دیگر آقای سرکوزی گفت وی می‌خواهد یک جا با آمریکا نابرابری مشکلی ارزش پول را حل کند. وی درباره راه‌های رفع این نابرابری پیشنهاد مشخص نکرد، ولی گفت که نظام سرتاسری مالی نباید اصلا به واحد پولی دلار به عنوان پول اساسی در جهان تکیه کند. دیروز جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، وارد کابل شد و با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، مذاکره انجام خواهد داد. جو بایدن همچنین امکانی در اختیار نیروهای افغانی گذاشتن امنیت افغانستان را بررسی میکند. انتظار می‌رود که در آخر سال جاری تدریجا در اختیار افغانان گذاشتن امنیت آغاز شود. هیئت همراهان بایدن گفتند که وی با جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، و با کارل ای کنبری، سفیر آمریکا در کابل، ملاقات میکند. کارمندان پلیس در جریان یک عملیات ویژه از دفتر کاری رامیش یارف رئیس شرکت خصوصی منظر در دوشنبه اسلحه و مهمات جنگی مصادره کردند. در این باره خبرگزاری از پلیس خبر داده است. این شرکت با ساختن تیرزه های پلاستیکی مشغول بوده است. وزارت داخلی تاجیکستان خبر داده است که رامیش یارف 36 ساله رهبری یک گروه سازمان یافته جنایتی را بر عهده داشته است و دفتر کاری خود را چون ستاد این گروه استفاده می کرده است. انتظار می رود که امروز جولیان اسانج، مؤسسه سامانه ویکیلیکس در لندن، در دادگاه حاضر شود. بعد از رهایی در 16 دکبر با گراپولی و بار اول در دادگاه ظاهر خواهد شد. و طبق یک خبری دیگر، لیونل مسی، بازیگر فوتبال از آرژانتینا، بار دوم پیدرهم بازیگر بهترین سال در جهان دانسته شد. همدسته های مسی در بارسلونا اسپانیا، اندرس اینیستا و خاوی مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا شوید. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که روزانه هوا در دوشنبه 2 درجه گرم می شود. حرارت هوا امروز در خوجند 1 درجه و در کولاب و قرغان‌تپه تا 4 درجه گرم خواهد شد. در خاروق هوا تقریبا مثل شبانه روز گذشته باقی می ماند. حرارت روزانه 6 درجه و شبانه 8 درجه سرد می شود. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. وزارت داخله تاجیکستان اعلان کرده است که جسد علی بیدکی و 7 نفر دیگر از همراهان وی را به خویشاوندانش نمی دهد. چرا؟ دختری یکی از رهبران مخالفان بلاروس برای جلب حمایت بین المللی مشغول بازدید از کشورهای اروپایی است. و تاجیکستان تلاش دارد یادگاری تاریخی قلعه هولبوک واقع در نزدیکی شهر کولاب را نیز به فهرست یادگاری های یونسکو وارد کند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند جسد علی بیدکی و همدستان وی را که روز 4 ژانویه در زدوخورد با نیروهای دولتی در موضع روناب ناحیه رشت کشته شده اند و پیوندان آنها نخواهد داد. قبلا رسانه ها از قبل خویشاوندان کشته شدگان خبر دادند که پیوندانشان جسدها را از مرگ یا سردخانه بیمارستان غرم گرفته نتوانستند. بعدتر معلوم شد که جسدها را به دوشنبه بردند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
مقامات وزارت داخلی تاجیکستان اعلان کردند که جسد فرمانده گروه مسلح مخالف دولت علی بیدکی و 7 نفر اعضای گروه او به خویش و تبار و نزدیکانشان داده نمی شوند. قبلا رسانه ها از ناپدید شدن جسد گروه علی بیدکی از بیمارستان غرم خبر می دادند. ولی بالاخره محمد الله اسدلوی سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفت این اجساد گم نشدند، بلکه به دلیل آنکه اعضای کشته شده گروه مسلح مرتکب جنایات سنگین علیه دولت شدند، حتی جای دفن آنها آشکار نمی شود. محمد الله اسدلوی در این باره گفت:
من ادمو به نظر داشتم من میخوام جنایتکاری مخصوصا خفناک، اصلا ادمونی که جنایتکاری مخصوصا خفناک جسد اونها دادن نمیشود، مکان دفن اونها نیز با پیوندانشون گفته نمیشود. من این مختصر در این باره خبر میزنم.
پیوندان نفرانی که کشته شدند، با چند نفری از آنها ما در تماس بودیم و محمد علی محمد اللهیف که خود هم طبیب است، ساکن غرم و خویشاوند یکی از افراد کشته شده اعضای گروه بدکی، در صحبت با آزادی گفت که در واقع بعد شناسایی برخی از این اجساد از طرف پدر و مادرشان، آنها 2 روز انتظار شدند که جسدها را بگیرند. آقای محمد اللهیف گفت که طبق برخی شایعات احتمالاً این اجساد شبانه به صورت پنهانی به خاک سپرده شدند.
نوای گفتن که اکسپرتیز هم میگذارد، هم اکسپرتیز هم میدید ادمینیشن ممکن نیاره پدرش تای خاک میخنه میره و شاو.
سوالی که با گفته حقوق شناسان اکنون مطرح می شود، مطابقت این عملی مقامات انتظامی با مقررات قانونگذاری جاری در تاجیکستان است که حداقل این تصمیم اعلان شده است که جسدها داده نمی شوند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به صورت عمومی در حالت قتل شدن و یا بر اثر هر اتفاق دیگر جان باختن شخصی که هنوز زیر تعقیب است و یا زیر تعقیب نیست، یعنی که حکم دادگاه هنوز در مورد او صادر نشده است، بعد انجام عمل کارشناسی طبی و سودی باید جسد آنها در اختیار نزدیکانشان قرار داده شوند. عبدالقیوم یوسوپوف یکی از حقوقدانهای شناخته در تاجیکستان در پاسخ به سؤال ما گفت:
جسدها هستند، از جسدهای به یکان سوال جواب گرفته نمی شود. آدمی زنده باشد او را موافق طلبات قانونگذاری عمل کننده چاره های پیشگیری نسبت به او تطبیق کرده می شود، یا دستخط یا کفالت یا که حبس پیشکی. این نفرایی که دربارشون گپ میرود، اون نفرا علاقه مقتول هستند، مرحوم هستند. از مرحومون یکون چی پرسیده با یکون سوال جواب گرفته نمیشود. در کلام وضعی که نباشند، بعد از معین کردن سبب مرگشون، جسدها به خیش تبار اونها باید داده شود.
خب با همین ترتیب، از بحثی که از دو روز در موردی ناپدید شدن این جسدها از مردخانه بیمارستان غرم به این سو ادامه داشت، با اعلان وزارت دفاع تاجیکستان در مورد به خویشاوندانشان ندادن این جسدها پاسخ خودش دریافت کرد، اما همچنان زیرنویسی های در این مورد ادامه دارد و بحث در این مورد شاید باز هم در رسانه های داخلی و خارجی دامنه بیشتر کسب کند.
رحمت کریمی دولت درباره اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان گزارش میداد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دختری اولادزیمیر نیکلیایف، نامزد نیروهای مخالفان بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز انتخابات در راه به سوی تظاهر کنندگان به رحمانه لتو کوب شد، از کشورهای اروپایی بازدید می کند تا حمایت این کشورها را از مخالفان بلاروس جلب کند. ایوا در مینسک با رادیوی آزادی گفت پدرش زندگی را دوست دارد و شاید در زندان یاری ضروری طبی نمی گیرد. ایوا در لیتوا و پولشا و در جمهوری چخ با وزیران این کشورها دیدار و گفتگو کرد و می خواهد محافل بین المللی با سرکوبی مخالفان سیاسی دولت بلاروس از طرف مقامات انتظامی این کشور واکنش نشان دهند. ایوا با رادیوی آزادی گفت
We were told that Poland will take very serious steps and it will be one of the countries.
و ما گفتند که پولشا قدم های جدی خواهد برداشت و یکی از کشورهای خواهد بود که در اتحادیه اروپا بر ضد بلاروس موضع گیری قاطع خواهد داشت.
That will drive the very strict position in the European Union.
در حالی که این نامزدهای مخالفان مورد شکنجه و اذیت قرار گرفتند، الکساندر لوکاچنکا ادعا کرد که در انتخابات 80% آرای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. وزارت کارهای خارجه پولشا اعلان کرد که از گرفتن حق روادید یا ویزا برای شهروندان بلاروس به نشانه همراهی دست میکشد و من بعد شهروندان بلاروس به طور رایگان روادید پولشا را دریافت میکنند. ورشو همچنین به نقشه گرفته است که ماه آینده برای بررسی راه های کمک به بلاروس کنفرانس برگزار خواهد کرد. 19 دکبر سال گذشته تقریبا 600 نفر از جمله 9 نامزد مخالفان به مقام ریاست جمهوری در جریان راهپیمایی پرادم بازداشت شدند. تقریبا 10,000 نفر برای اعتراض بر ضد تقلب در نتیجه های انتخابات و میدان اکتبر برآمدند. پلیس بی‌رحمانه تظاهر کنندگان را پراکنده کرد و بسیار از شرکت کنندگان را شلاق زد که در میان آنها نیکلیایف نیز بود. حالا وی و 4 نفر دیگر را برای سازمان دادن تظاهرات پرجمعیت متهم می دانند. نیکلیایف با جراحات مختلف در بیمارستان بستری شد، ولی افراد نامعلوم وی را از بستری بیماری به زندان انتقال دادند. ایوا گفت پدر وی در زندان از هوش رفته است و نزدیک بوده است که از فشار پایین خون جان دهد. حالا هم سلامتی وی خوب نیست. ایوا می گوید
We are all the time trying to get him hospitalized because we are really afraid for his.
ما همیشه تلاش داریم که وی را به بیمارستان انتقال دهیم، زیرا واقعا از وضع سلامتی وی نگرانیم. ما حالا نه تنها از رهایی وی ترس داریم، بلکه از حیات وی نیز می ترسیم.
We are afraid not only for his freedom but also for his life.
ایوا نیکلیایوا گفت که وی امروز 11 ینور به آلمان سفر خواهد کرد تا با مقامات رسمی آلمان نیز ملاقات کند و چگونگی وضع را به آنها نیز رساند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا در برنامه من دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. با وجود اینکه تا جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان یک هفته دیگر میماند، در محافل از حالا حدس و گمانهای وجود دارد که بعد از این جلسه چهره های نوی به کرسی منصب خواهند نشست. ولی سؤال دیگر هم هست که با آمدن آدمان نو یا نشستن آدمان نو به کرسی، این کرسی ها را در حکومت کیها خالی خواهند کرد؟ انتظاری ها از تغییرات کادری در جلسه روز 17 ینور موضوع گزارش است که همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه تهیه کرده است.
بازی مقامداری به کتف کی خواهد نشست و از کتف کی خواهد پرید؟ این سوال است که در عرفی جلسه نوبتی سالانه حکومت در محفل های تاجیکستان به طور گسترده بررسی می شود. به انتظار کارشناسان تاجیک، جلسه نوبتی حکومت که قرار است 17 ینور برگزار شود، تغییرات های را به دنبال خواهد داشت. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، این تغییرات را به 5 سالی سوم عصر که اکنون شروع شد ربط می دهد. وی گفت این 5 ساله تحکیم امنیت تاجیکستان توسط رشد اقتصادی خواهد بود.
در حالت نبودن رشد با سرعت اقتصادی، بهترشوی زندگی مردم، ولاروی صفت زندگی آن، ما نمی توانیم گوییم که طلبات های کنستیتوسیا را ادا کردیم. برای همین هم مسئله امنیتی در جای اول می براید، چون که نتیجه های اقتصادیات و نتیجه های سیاست همه وقت از دریچه امنیت می براید.
آقای سفروف افزود در مرحله کنونی ضرورت به تغییر رهبریت نهادهای امنیتی وجود ندارد، زیرا وظیفه هایی که سال گذشته پیش آنها گذاشته شد به پررگی حل خود را یافتند، اما رهبریت نهادهای اقتصادی باید تجدید نظر شوند. ناامنی های که تابستان و تیر ماه سال 2010 در تاجیکستان رخ دادند موجب بداهتن از وظیفه سبکدوش شدن رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شدند. در همین حال نظرعلی پیرنظروف، تحلیلگر تاجیک، میگوید نهادهای اقتصادی به تغییرات نیاز ندارند، زیرا مشکلات اقتصادی تاجیکستان مشکلات دوران گذریش است که معمولا دردناک و به همین شکل فعلی جریان میگیرد. و افزود ناامنی های سال گذشته در تاجیکستان ضعف فعالیت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع را آشکار کردند و تغییرات از همه پیش این ساحات را فرا خواهند گرفت.
باید منصبداران، منظور رهبریت وزارت دفاع، تغییر داده شود، زیرا در کاریانها کمبودی های زیاد آشکار شد. به نظرم وقتی عوض کردن تمام ساختار دفاعی تاجیکستان رسیده است، زیرا باید ظرفیت آمادگی نظامی کشور بالا برده شود تا حوادث مانند برشت تکرار نشود.
اخیراً یک قطار تغییرات در سطح رهبریت نواحی و ولایات کشور نیز به وقوع پیوست، اما ایده از کارشناسان به اعضای دراز عمر حکومت تاجیکستان اشاره میکنند که احتمال دارد از وظیفه برکنار و یا به وظیفه دیگر کوچ بندند. عاقل عاقلوف سروزیر، شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع، شیرعلی گولوف وزیر صنعت و انرژی، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر و عده دیگر از مقامدارانی بودند که طی 20 سال اخیر تغییر وظیفه کرده اما برکنار نشدند. سیف الله سفروف میگوید احتمال از وظیفه برکنار شدن آنها در حال حاضر وجود دارد، ولی این شرط نیست. اما دولت عثمان، سابق وزیر اقتصاد و تجارت، میگوید هر انسان ظرفیت دارد که احتمالاً در 5 تا 10 سال صرف می شود و بعداً کم می شود و به نهایت به پایان می رسد.
بعد این دیگر این یک به یک مثل یک آبی در یک زو جمع شده را میمونه، یعنی دیگر او هر چیزی که داشته باشه آدم در این مدت میتونه که تطبیق کنه. اگر در این مدت نتوانیست، دیگر اون یک شخصیتی نو در کار میشود در کدوم سمتی که نباشد. به همین خاطر البته اگر تغییرات بیاید، تغییرات واقعی بیاید، شخصیت های نو به صحنه بیان، شخصیت هایی که البته تجربه دارند، جو اینها را عوض کنند و اینها اگر در یکون شرکت ها، شرکت های دولتی به حیث مشاوری یا راهبر خدمت کنن، یعنی جوهاشون رو عوض کنن، من فکر میکنم که خوبتر است، هم برای دولت هم برای مردم.
با این ترتیب کارشناسان احتمال یک کردن نهادهای همسان وزارت‌های کشور را نیز بعید نمی‌دانند. به قول آنها یک کمیته یا وزارت مربوط به مهاجرت روی کار خواهد آمد و نیز ساختار کمیته حالت‌های فوق‌العاده تجدید خواهد شد، به مانند خدمات 001 در آمریکا و یا 01 در روسیه. اما تمام کارشناسان به حکومت شامل شدن نمایندگان احزاب مخالف را امری محال می‌دانند، زیرا به گفته آنها در یک سال اخیر احزاب سیاسی نتوانستند، از حکومت حق طلبی کرده برای خود جایگاه سزاوارتر پیدا کنند و با این راه احترام و اعتراف انتخاب کننده ها را به دست بیارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه برنامه. انتظار می رود که سال جاری روسیه با تاجیکستان درباره ریر ادمیسیای مهاجران کاری تاجیکستان از روسیه قرارداد امضا کند. این قرارداد سندی نوست و تا حال از ماهیت آن در جامعه تاجیکستان چندان خبر ندارند، ولی یک مقام مسئول مسائل مهاجرتی تاجیکستان میگوید که این کشور برای پذیرفتن شرط و شرایط چنین قانون روسیه در مورد ریادمیسیای مهاجران آماده نیست. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان خواستار بازنگری قرارداد ریادمیسیا با روسیه شده، گفتند که حکومت کشور برای پوشش خرج اخراج مهاجرین کاری غیرقانونی تاجیک از قلمرو روسیه به تاجیکستان طبق قرارداد ریادمیسیا آماده نیستند. تاجیکستان باید به این سند در سال روان امضا گذارد. اما انور بابایف، رئیس خدمات مهاجرت کاری وزارت امور داخلی تاجیکستان، میگوید هنگام مذاکرات با مقامات مهاجرت روسیه روشن شده است که شرایط ریادمیسیا هم از لحاظ مالی و هم از دیدگاه حقوقی برای تاجیکستان موافق نیست.
امروز تاجیکستان با یکون کشوری خارج دور نزدیک سویشتم ریادمیسیا ندارد و با سبب اینکه مبلغ گذاری کلان طلب میکرد، حالا با فکر ما تاجیکستان نسبت این مسئله آماده نیست و عموما یگان وزارت جمهوری تاجیکستان امروز جانبدار این مسئله نیست، چونکه مسئله بود که هر طرفه آموخته شود. اگر ریادمیسیا یک عملی نوی باشد نسبت مجرمینی که مثلا غیر قانونی در روسیه بوده بوجودن، این یک گذشت باید کرد، نه اینکه 5 سال برای روسیه وارد نشود. ممکن است که یگان جزای ماموری بیند، ممکن در حجم ممکن 500 تا 1000 روبل آدم مجازات گیرد، مثلا که وای آدم به مدت یک سال نتون برای روسیه ورش، لیکن اگر در مدت 5 سال برای روسیه وارد نشود، پس فرقش از بین ریادمیسیا و بین دیپارتاسیا.
در حالی که گروه کاری خدمات مهاجرت تاجیکستان روسیه بر سر مسئله ریادمیسیا میاندیشند، اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه در دوراهی بحرانی قرار گرفتند. به قول آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی پرسپکتیو پلیوس، کاردهان شرکت های ساختمانی روسیه خواستار این نیستند که مهاجرین کاری بر اساس قانون های کشور روسیه فعالیت کنند، زیرا در این صورت صاحبان شرکت ها باید به دولت انداز از درآمد کار مهاجران را پردازند. تا حال بخش عمده مهاجرین تاجیک در شرکت های فعالیت می کنند که از پرداخت انداز به دولت سرپیچی کرده، با این موقع مهاجر را ضعیف کرده، آنها را در راستای دیپارتاسیا قرار می دهند. به نظر آینه حال بابا نظر و روسیه در مسئله سیاست مهاجرت کاری خود به کشورهای همسود برخورد یکسان ندارد.
با قرغیزستان مثلا بعضی همون قرارها را امضا شد که راههای کار گرفتن، مثلا راههای رجیستراسیون خیلی آسان است، اما با تاجیکستان مشکل است در بسیار مسئله ها. یعنی که من فکر میکنم که همین وقتهای آخر همه چیزی که از طرف روسیه در مسئله مهاجرت مهنتی گذاشته میشود، بسیارش به سیاست وابسته. عموما خود همین مهاجرت یک فشنگ سیاسی است برای روسیه. این یک فشنگ خیلی خیلی سخت است برای حکومت تاجیکستان.
روسیه در مسئله شرط و شرایط حضور مهاجران کاری تاجیکستان سندهای تازه را زود پیشنهاد و اجرای بیچون و چرای آنها را از جانب دوشنبه تقاضا میکند. اما به قول رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان انور بابایف، 3 سال می شود که روسیه از آماده نمودن طرح سغورته اجتماعی برای مهاجرین کاری تاجیکستان در قلمرو این کشور خودداری می کند.
برای چی روسیه سولی سیم است که لوحی سوشن مدبر سغورته اجتماعی شهران و توشن که موجود میگید که در استوشن در روسیه بود بوجود، این سوشن را برای چی عمل نمی کند؟ و روسیه گفت که منیزبتی مسئله البته فکر میکنیم.
برخی از تحلیلگران میگویند شاید پس از امضای سازشنامه ریادمیسیا مقامات تاجیکستان مسئله تنظیم بود و باشه غیرقانونی شهروندان را که به روسیه میروند جدی بگیرند. اما روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمایف که در مسئله مهاجرت کاری تحقیقات ژورنالیستی برده است، میگوید تنظیم و تحت نظارت قرار دادن مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه کار سهل نیست، زیرا به اندیشه او از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کاری تنها و فقط در چهارچوب کوات صورت نمیگیرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ دوشنبه به قانون ریادمیسیای مهاجران که در روسیه در دست محاکمه قرار دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
بعد از وارد کردن یادگاری تاریخی سرزم در سال 2010 به فهرستی میراث جهانی یونسکو، دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است که یادگاری های دیگری باستانی کشور نیز در این فهرست جای بگیرد. یکی از نامزدهای اساسی از تاجیکستان در این فهرست قلعه هولبوک است. با این خاطر وزارت فرهنگ تاجیکستان اسناد لازمه را طبق طلبات یونسکو تهیه میکند. در صحبت همکارم خورشید همدم در دوشنبه با مظفر عزیزوف سردار ریاست وزارت فرهنگ تاجیکستان، نخست از وی درباره جایگاه تاریخی قلعه هولبوک پرسید.
یادگاری هولبوک یکی از نهایت یادگاری نادر از زمانی مثلا میگیم عهد سامانیان باقی مونده است و البته بسیار خیلی خوب هم باقی مونده است تا زمانی ما، و میتوان گفت که در آسیای مرکزی این یگانه یادگاری است که از زمانی سامانیان به این درجه شکوه و شهامت باقی مونده است. قلعه ها قریب که باقی نمونده و گرچند که بعضی مقبره ها باشند، کارها در اونجا ادامه دارند و در ردیف ادامه آینده کارهای یعنی ترمیم و برقرار نمایی دیواری مثلا میگیم قلعه هولبوک، همچنین لکه نقشه و نرخنامه ما مرتب کردیم راجع به بازسازی آثارخانه اون. آثارخانه ساخته شده بود ولی از نو اون بازسازی کرده میشد و به قلعه باید موافق گردانده شد. برای این جدا از 1 میلیون سومونی جدا کرده شده است از طرف حکومت جمهوری و توسط جایزه روح بزرگ ابریشم یونسکو قلعه هولبوک من با میراث عمومی جهانی یونسکو باید وارد کرده شد و در این سمت نیز کارهای زیاد انجام داده شدند. در روی خط پیشکی لکه 2 سال قبل ما پیشنهاد کرده بودیم، اکنون روی خط مکمل آن یعنی حجت سندهای ضروری آن تهیه شده است، در دست داریم و انتظار آن هستیم که همون همایشی که بعد هر یک چند سال دایر میگردد بین دولت های آسیای مرکزی و اون دولت های در روی بزرگ ابریشم قرار دارند و در اونجا باید که ما هر یک دولت اکنون یک یادگاری خود را پیشنهاد کند. در ما در این سمت هولبوک بالحال استاد است.
تنها از تاجیکستان فقط همین سرازم وارد این فهرست شد. سبب چیز علت در چی هست که مثلا یادگاری های ما وارد این فهرست تا حالا نشدند، در حالی که دیگر کشورها شاید که چندین یادگاری های تاریخ اونها علاقه وارد این میراث جهانی شدند.
سبب اساسی طبق طلبات نامی یونسکو آماده نمودن سند و حجت های ضروری میباشد. ما خیلی زیادند و اگر مثلا باید داشته باشید برای سرازم 12 سال لازم شد. اون یک یادگاری بود، یک یادگاری را وارد کردن خیلی مشکل است. باز یادگاری های آسیای مرکزی که مساله اساسی ساختمانی گیل، قاخصه و خشت خام اینها بودند و خیلی در مثلا حالتی بسیار چی قرار دارند و شما میدونید که در یونسکو بیشتر یادگاری هایی است که آنها گیم از سنگ ساخته شدند، از خشت پخته ساخته شدند، یعنی یک بزرگی و حشمت از قدیم تا به امروز باقی موندند. متاسفانه در ما حساب اون که مساله سنگ کم استفاده میشد و خشت پخته نیست، همین یادگاری ما با اون درجه حشمت بزرگی باقی نموند. و دیگر اینکه برای این کار متخصصان ورزیده دارد، مثلا اگه ازبکستان 4 یادگاری خود رو به یونسکو وارد کرده است، قزاقستان 2 تا، قرغیزستان 1 تا و ما هم 1، یعنی که متخصصان مخصوص به این کار مشغول باشند. یعنی که در مثلا میگم ازبکستان در وزارت فرهنگ ازبکستان و یک مؤسسه دارن با محافظت یادگاری های تاریخی و دارای 2500 کارمند است. در ما اگر مثلا میگم تمام کارمندایی که به این کار وابستگی دارن جمع کنیم 136 نفر است.
مظفر عزیزوف سردار ریاست حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگی تاجیکستان با همکاری ما خورشید همدم صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه نشر دوم مجله خبری ما پایان مییابد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه صدای هموطن و جهانی ورزش پخش میشود. با ما باشید.
چشمان من خانه و خون
رادیوی آزادی